با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و طاهر روشان همکار تکنیکیم را بپذیرید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که مسئله تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هنوز هم میان این حزب و حکومت افغانستان حل نشده باقی مانده است. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاه به مطالب شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش بشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
سرخط خبرها. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید روی برخی مسائل میان این حزب و حکومت افغانستان توافق نشده است. حکومت افغانستان ادعای تازه وزیر دفاع پاکستان را در پیوند به آنچه این کشور حمایت هند از تحریک طالبان در افغانستان بر علیه خاک خودش گفته است رد میکند. و پلیس پاکستان میگوید سه عضو القاعده را در جریان یک درگیری در شهر بندر کراچی پس از آن کشتند که این ستان بر مخفیگاه آنان هجوم بردند. تفصیل خبرها. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید روی برخی مسائل میان این حزب و حکومت افغانستان توافق نشده است. محمد حکیم حکیم معاون این حزب این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد و میگوید موضوع تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان از مسائل عمده است که تاکنون بر آن توافق نشده است. آقای حکیمی افزود برای خروج قوای بین المللی از افغانستان باید یک جدول معقول زمانی ایجاد گردد. حزب اسلامی هفته گذشته بر پیشنویس یک طرح صلح با حکومت افغانستان توافق کرد. گفته می شود این پیشنویس برای ملاحظه رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار فرستاده شده است. حکومت افغانستان ادعای تازه وزیر دفاع پاکستان را در پیوند به آنچه این کشور حمایت هند از تحریک طالبان در افغانستان بر علیه خاک خودش گفته است رد می کند. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دیروز از حضور طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان نگرانی کرده و گفته که به شمول امریکا هیچ قدرت بین المللی به اقدام در برابر این گروه علاقمند نیستند. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید تروریست از دید مقام های این کشور خوب و بد ندارد. بلغاریا ده ها مهاجر را که از داخل یک ریل باربری بازداشت شده بودند به یونان برگشتانده است. این مهاجرین که به روز یکشنبه برگشت داده شدند شامل 56 افغان می شود. این اولین بار است که بلغاریا مهاجرین را به یونان برمیگرداند. یک گروه جداگانه ی حدود 40 شهروند سوریه و عراق به روز شنبه بازداشت شدند و انتظار می رود که آنها بعداً برگشت داده شوند. رومانیا با چورا وزیر داخلی بلغاریا گفت ما یک پیغام قوی به قاچاقبران که از این بیچاره ها بهره برداری می کنند می فرستیم و این سخنان را پس از برگشتاندن افغان ها به یونان گفته است. و پلیس پاکستان می گوید عضو القاعده را در جریان یک درگیری در شهر بندر کراچی پس از آن بازداشت کردند که این ستان بر مخفیگاه آنان هجوم بردند. مقامات می گویند این یورش پلیس در یک منطقه شهر کراچی به نام گلشن بونر رخ داده است. محمد انور یک مقام پلیس میگوید این ستان مربوط شبکه تروریستی بودند که به القاعده نیمه جزیره هند شهرت داشتند. انور گفته است یک تن از کشته شدگان ریاض راجو فردی که به خاطر کشتار نیروهای پلیس و قتل مسلمانان شیعه در کراچی زیر پیگرد قرار داشت بوده است. حکومت جدید ترکیه که از سوی یکی از وفاداران رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تشکیل شد به آسانی رأی اعتماد پارلمان این کشور را به دست آورد. اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه دیروز پس از رأی گیری اعلان کرد که صدر اعظم بینالی یلدرم 315 رأی اعتماد و 138 رأی مخالف اعضای پارلمان این کشور را به دست آورده است. یلدرم که هفته گذشته رشته جانشین احمد داوودوغلو شد. پس از رای دهی در پارلمان گفت کابینه‌اش حاکمیت 75 میلیون تارک را خواهد داشت. یلدرم همچنان وعده داد که دموکراسی را بیشتر از صدر اعظم پیشین این کشور رونق می‌دهد. منتقدین می‌گویند رئیس جمهور اردوغان با گسترش قدرتش تلاش دارد مانند یک دیکتاتور حکومت کند. UNHCR یا کمیشنریالی سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید خطر آن میرود که در چند روز گذشته بیش از 700 پناهجو در جریان سفرشان به اروپا در بحیره ری مدیترانه در آبهای جنوب ایتالیا غرق شده باشند. چارلوت سامی سخنگوی UNHCR به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است حدود 100 تن از این پناهجویان در نتیجه غرق شدن کشتی روز چهارشنبه ناپدید شدند. 505 تن دیگر روز پنجشنبه در نتیجه غرق شدن کشتی که از بندر غربی سبراتای لیبیا با 670 سرنشین در حال حرکت بود ناپدید شدند. در سومین حادثه به روز جمعه اجساد 45 تن از یک کشتی غرق شده در مدیترانه یافت شد. محمد آلوش رئیس مذاکره کننده گروه عمده اپوزیسیون سوریه استعفا داده است. علت این تصمیم ناکامی گفتگوهای صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد خوانده شده است. کمیته عالی مذاکرات که عربستان سعودی از آن حمایت میکند میگوید که گفتگوهای صلح زمینه را برای حل سیاسی نزاع سوریه فراهم نکرد و نه هم با بهبود زندگی سوریه ها در مناطق محاصره شده کمک کرده است. این کمیته در ماه اپریل مذاکرات به میانجیگری ملل متحد با یک هیئت حکومت سوریه را در ژنو به حال تعلیق درآورد. کدام تاریخ برای سرگیری این مذاکرات تعیین نشده است. محمد آلوش به روز یکشنبه گفت دور سوم گفتگوها به خاطر خیره سری رژیم سوریه و ادامه بمباری و حملات بر مردم سوریه به ناکامی انجامید. آلوش افزود تا زمانی که کدام تقاضای اپوزیسیون پذیرفته نشود اشتراک در گفتگوهای صلح زیادی وقت است. گفت تا زمانی که حکومت سوریه به سختگیری ادامه دهد و وارد گفتگوهای جدی نشود انتظار ندارد که مذاکرات صلح به زودی دوباره آغاز شود. و یک محکمه نظامی مصر 8 تن را که ادعا می شود اعضای حزب اخوان المسلمینند به اتهام فعالیت های تروریستی به مرگ محکوم کرده است. به اساس حکم دیروز محکمه 12 تن به حبس ابد و 1 نفر از 6 تا 15 سال زندان محکوم شدند. محکمه 2 تن دیگر را برائت داد و در مورد 2 نفر در غیابشان فیصله شد. تقریبا 1 سال پیش از آن که اردوی مصر یک ویدیو را نشر کرد، در آن دیده می شد شماری از متهمین به جرمشان اعتراف می کنند. این حکم محکمه صادر می شود. خانواده های این متهمین ادعا می کنند که این افراد به طور پنهانی بازداشت و شکنجه شدند.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که روی موضوع خروج قوای بین المللی از افغانستان هنوز به توافق نرسیده است.
حزب اسلامی فعلا اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وطن لپاره یو معقول او د منول محلش باید وځي چې لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان وځي.
والی پنشیر میگوید که به دلیل ضعف حکومتداری در این ولایت مشکلات زیادی از سالهای گذشته در پنشیر باقی ماندند.
مسائل تشکیلاتی و اداری ناقص زیاد بوده که حکومت‌های قبلی در مرکز یا توجه نکردن یا می‌توانمندی نبوده.
مصاحبه ما با محمد عارف سروری تا دقایق بعد. مطالب برخی روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان هم گزارش داریم. از روز ملی زبان پشتو به روز یکشنبه در کابل تجلیل شد.
د پختنو لمړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پختون په خاره باندې روانه او پختانه په دې نه پوهیږي چې ولی او څنګه خو وجل کیږي، دا جګړه ونه درېږي پختانه به هیڅ کله د ښې ورځې خاوندان نشي.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که مسئله تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هنوز هم حل نشده بین این حزب و حکومت افغانستان باقی مانده است. سرپرست حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی زمان امضا خواهد شد که دو طرف روی نقاط مورد اختلاف به یک توافق دست یابند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
رهبر سرپرست حزب اسلامی می گوید مذاکرات صلح این حزب با حکومت افغانستان ادامه دارد، ولی هنوز هم مسائل موجودند که روی آن توافق صورت نگرفته است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که هنوز هم نامش در لیست سیای امریکا درج است، در محل نامعلوم است و تا حال خود در مورد مذاکرات جاری صلح حزبش با حکومت افغانستان بر رسانه ها چیز نگفته است. محمد حکیم حکیم معاون و سرپرست حزب اسلامی که حکمتیار در صحبت با رادیو آزادی گفت در بعض مسائل هنوز هم اختلافات موجودند. آقای حکیم گفت برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید یک جدول زمانی معین ایجاد گردد.
به اختلاف هم در برخی غداد که در خارجی توزین و افغانستان که حضوره
وی می گوید موضوع مورد اختلاف حضور نیروهای خارجی در افغانستان است و برای این کار باید حداقل یک جدول زمانی معقول ایجاد شود. حزب اسلامی روی این مسئله تاکید دارد که یک جدول معقول زمانی برای خروج قوای بین المللی وضع گردد که بر اساس آن نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و این کشور از حالت که با آن مواجه است خارج گردد. حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار در 1.5 دهه گذشته مانند طالبان روی مخالفت‌های نظامی تاکید داشت، ولی مذاکرات با حکومت افغانستان را بعد از آن آغاز کرد که از شرط قبلیش که همانا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بود دست برداشت. سرپرست حزب اسلامی همچنان گفت این حزب از مذاکرات صلح با طالبان حمایت می کند. بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در اثر حمله طیاره بی پیلوت امریکایی، گلبدین حکمتیار در پیام از طالبان خواست به این حزب پیوسته از جنگ دست بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. آقای حکمتیار گفت مشوره اش به طالبان این است که با در نظر داشته شرایط حساس کشور و برای حل بحران افغانستان و آینده صلح موقف مشترک با این حزب را اختیار کنند. کابل به روز شنبه و پنج شنبه صحنه حمایت و مخالفت حامیان و مخالفین صلح با حزب اسلامی حکمتیار بود. مخالفین می گفتند صلح با حکمتیار به معنای زیر پا کردن عدالت است و حامیان این مصالحه از طالبان خواستند مانند حزب اسلامی به پروسه صلح بپیوندند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی پنجشیر میگوید که به دلیل ضعف حکومتداری در این ولایت مشکلات زیادی از سالهای گذشته در پنجشیر باقی ماندند. محمد عارف سروری در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای پرساختن خلاهای موجود در این ولایت حکومت برنامه‌های را روی دست دارد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی این صحبت را با آقای سروری انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت در ولایت پنجشیر و مشکلات و کمبودی در این ولایت سوال کرده است.
در حدود دما تا جایی که ما متوجه شدیم کمبودی هایی که در ولایت هست در اصحای مختلف بوده، اگر مسئله باسازی بوده، اگر در مسائل تشکیلاتی اتایداری نواقص زیاد بوده که حکومت های قبلی در مرکز یا توجه نکردن یا می توانمندی نبوده، خب یک سر مشکلات زیادی در سطح مملکت به همه معلوم است که بوده به نام تقسیم شده به کل ولایت.
ولی در پنشیر چیزی مشخصا کلان کلان مشکل
در پنشیر یک تعداد برنامه ناقص مانده یا مرکز توجه نکنه، تمرکز ما این است که بیشتر رو پروژه تکمیل شد. مثلا سرک پنشیر سرک بسیار باریک جور شده، خرد جور شده، البته بودجه هر چیز مشکلاتی که بوده جامعه بین المللی کمک کرده. ما حدود 50-52 کیلومتر سرک است که باید خوب جور شه، مثل سرکی که در سرخیل از زای گلبان است که عام مردم از اینجا رفت آمد دارن. مثل از این شفاخانه نبود، شفاخانه سر بسته در تا سالهای گذشته برنامه‌ش بوده ولی او عملی نمیشد. رو یک مشکلی که بود او را به حکومت وحدت ملی به توافق رسیدیم و از تدارکات گذشته عملا کارش شروع میشه. این شفاخانه سر بستر دولتی در پنشیر که نبود. بنابراین مثل دیگه یک سلسله برنامه دیگه که از امیدوار هستیم و پیشنهاد دادم در قسمت بوده در بخش زراعت است که در قسمت انکشاف زراعت و کمک به دیاقین اینا برنامه بسیار خوبی است که اقدام شده و گپای مهم دیگه هم است که در قسمت استخراج معادن و کمک به مردم در محل و حتی بودجه ملی در این قسمت هم در شفافیت چی بیشتر استخراج معادن زمرد و سایر معادنی که در پنشیر است مثل آهن، مثل مس. اینا با حکومت وحدت ملی به توافق رسیدیم که وزارت معدن اینا را سروی کنه، سبب شده کاریابی شده به مردم، عواید ملی بلند میره و هم مردم آرام میشن، در کار مصروف میشن و حکومت مسئولیت داره که زمینی کار مساعد بکنه به اینا.
و ای در حال است که در سالهای قبل که حضور نیروهای پی آر تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای امریکا سبب میشد پروژه زیاده در پنشیر تطبیق کرد که هنوزم با وجود او کمک ها شما ناراضی هستین که هنوز کارها به صورت لازمی انجام نشده، ولی که حکومت مرکزی افغانستان هم داد میزنه که امکانات اختصاصی وافر از نظر مالی نداره، با توجه به این محدودیت مالی کارهای انجام بتین در عمل چگونه ثابت میکنین؟
این معلوم داری چیزی است که حکومت در مرکز با توجه کنه، ما وعده ها را گرفتیم، یعنی وعده هایی که حکومت توجه کرده که بودجه انکشافی زیاد میشه و بودجه را زیاد کرده، مثلا افغانستان تغییر آورده بودجه عادی کم شده، بودجه انکشافی زیاد شده. بنابراین یک تسلا پیشنهاد دیگه که اتو قسمت بند برق از بندهای برق متوسط یا تکمیل بند برق از مثلا در پارندی 9 سال شده که حکومت کوشش کرده که بند برق پارندی تکمیل شده نشده.
عاملش چی بوده؟
عامل فساد اداری، عامل به حساب ضعف در اداره ما در مجموعی عامل سبب شده که چطور 9 سال شده بند برقی که 4 شده 2 مگاوات برق است تکمیل نشده. توجه زیاد است وزیر شبیه نزیدی جه سفر کرد بوی ناشا سفر کردن و بعد این جینه ها برصورت مثل زی برنامه هایی است که در مرکز قبول کردن که یک قسمتش دیمی تایی سال روان باید تکمیل شد، مثلا مثلا برق پارندی است که باید تکمیل شد و یا برقی است که از جمال سرا سر استیشن طرف کاپیسا میره، پیشنهاد پنشیری است که امزمان به پنشیر هم باید برق بیه که تمام ولایت پنشیر باید برق داشته باشه، یعنی ولایت است که برق نداره.
محمد عارف سروری والی پنشیر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
11:18 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم سحر لیوال ورق زده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل برخی مطالبشان را به کشته شدن ملا منصور رهبر پیشین طالبان و چگونگی ارتباطاتش با پاکستان، ایران و روسیه اختصاص دادند. روزنامه ویسا مطلبی را با عنوان ملا اختر محمد منصور در تهران چی میکرد به چاپ رسانیده است. در مطلب آمده که به اساس گزارش ها سال گذشته خبرهای در مورد دادن پول از سوی ایران به طالبان به نشر رسیدند که به باور نویسنده ممکن هدف آن جلوگیری از نفوذ داعش در منطقه باشد. نویسنده نوشته که دلیل دیگر داشتن روابط ایران با طالبان این باشد که طالبان میخواهند در کنار پاکستان در ایران نیز مخفیگاه ها داشته باشند. در مطلب آمده که اگر ایران به دادن پول به طالبان به این شکل ادامه دهد، این کار میتواند به بی‌ثباتی در افغانستان دامن بزند. روزنامه سرنوشت هم در رابطه به همین مسئله به نقل از ملا نیازی، یک عضو گروه جدا شده از طالبان، نوشته که گفته ملا منصور و ملا هبت الله در ولایت‌های زابل و هلمند عملیاتی را بر ضد ازبک‌ها به دستور روسیه و ایران راه‌اندازی کردند و از این طریق میلیون‌ها دلار به دست آوردند. در ادامه آمده که با توجه به حرف‌های ملا نیازی، چنین به نظر می‌رسد که نفوذ ایران و روسیه بر طالبان افزایش یافته و دلیل آن می‌تواند آمادگی برای مبارزه با تحرکات گروه داعش در آسیای میانه باشد. روزنامه دولتی هوا در مطلب نوشته که یک جنرال پاکستانی هویت کارت شناخت ملا منصور را تایید کرده است. در مطلب آمده که مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند که دو تن را که در ارتباط به تهیه اسناد ملا منصور را کمک کرده بودند بازداشت کردند. در این مطلب به نقل از رسانه‌های غربی آمده که سرفراز حسین سخنگوی وزارت داخله پاکستان گفته که یکی از افراد بازداشت شده عزیز احمد نام دارد. در این مطلب به نقل از بخش اردوی بی بی سی آمده که واضح شده که عزیز احمد در قوای امنیتی پاکستان کار می‌کرده است و در ادامه مطلب آمده که این کارت هویت از جیب ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد به دست آمده است.
مقام های امنیتی در ولایت بغلان می گویند که ساحات از ولسوالی بغلان مرکزی را که در کنترل مخالفان مسلح دولت بود پس گرفتند. وضعیت اکنون در ولسوالی بغلان مرکزی چگونه است و باشنده های این ولسوالی چی می گویند؟ بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی به این ولسوالی رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
یکشنبه من و چند خبرنگار دیگر از راه کوکچنار وارد ساحات تصفیه شده بغلان مرکزی شدیم. کوکچنار به تازگی از کنترل طالبان خارج شده بود و هم خطر ماین و هم خطر آتشباری طالبان از مخفیگاه‌هایشان خیلی نگرانمان کرده بود، ولی هیچ حادثه اتفاق نیفتید و ما هم با عبور از چندین قریه خرد و بزرگ تا بیز امنیتی قریه علاءالدین آخرین خط جنگ و گوشه دیگری از بغلان مرکزی رفتیم. قریه های تقریبا خالی از سکنه، کشتزارها و خانه های سوخته آن گواه آن بود که قربانی اصلی جنگ در بغلان مرکزی مردمان ملکی اند که از هر جهت آسیب‌های زیادی دیدند. سالی محمد هوتک پیرمرد از قریه کوکچنار یکی از همین مردم است که آتش جنگ حاصل یک ساله زندگیش را به خاکستر تبدیل کرده است. این دهقان که تمامی مزارع گندمش سوخته است میگوید نمیداند چه کند و به کجا برود.
دوله جریب چلی جریب مکتم فجاره نیولای صدا غمزه که من 8000 من ورج اجاره ورکو او دوله جریب بو که من ته دوړو ته سالور گډه غنم پات نه دادو نو دغه تباہی ده من خو تباہ و برباد و کورونم په حال دا از دې طرف فایل میشور از دې طرف اوان اردوش برادر ما از یک شب خاطر خوبش نداری خانه ما می تو در گرفته.
و این دیگری که هم خانه و هم کشتزارهای گندمش سوخته است میگوید
سید یوسف هستم از قریه کاغا منگل. از طالبا ما بدر بیخی در این دولت رستیم که نی خانه دم مانده نی زندگی دم مانده، کلن خانه و زندگی همش چوخ بیخی دیگه زندگی دم خلاص نمانده او گندمای ما در گرفت دیگه بدر این حالات خودتان میبینن نزدیک.
اینجا مردم نه تنها از سوختن خانه و کشتزارهایشان مینالند بلکه از شروع چپاولی که اینو آن انجام داده اند نیز شکوه ها دارند.
جنگ شروع کنه دایمون کورو تا ورو را تایره مغل بمپاری اوکه روز گل اردو موشتل دیمون کورو نه ورو را گل دی طالبانو چورم کرل ورو را گل نه غوار پاتی دی نه خانی نه پاتی دا یا طالب یورو یا دولت یورو هر چاچی یورو خو خراب کرد وست ور کورو نه تو
وسایل نسخش نیست. حالی ما نمیفهم که ایر دولت برداشت بود اگه ایر طالب برداشت بود.
این تنها حالت چند تنی نیست که با ما صحبت کردند، بلکه گفته می شود که کشتزارها و منازل زیادی در این جنگ که هنوز ادامه دارد سوخته و خاکستر شدند و این تنها خانه و حاصلاتشان هم نیست که سوختند و ایران شدند، بلکه آنان می گویند نزدیک به 20 تن از مردمان ملکی از جمله 14 عضو یک خانواده در اثر همین جنگ ها جان باختند و تعدادی هم زخمی شدند. مکاتب و مدارس بسته و قریه های زیادی خالی از سکنه شدند. همزمان به آغاز جنگ در قسمت‌های از غرب بغلان مرکزی هزاران فامیل با بجا گذاشتن همه چیزشان بیجا و در مناطق امن‌تر جابجا شدند. باورها بر این بود که باراندن طالبان از ساحه و امن شدن آن همه برمیگردند، ولی چنین نیست و زیادی مردم از ترس اینکه مبادا جنگ دوباره شعله‌ور شود مایل به برگشت به خانه‌هایشان نیستند.
اینا کم تو محمد کمش مونده خو میگه که باز میایا ولی باز جنگ سر ما در میته ما را خراب میکنه. یک دفعه خراب کرد دیگه سر ما دیگه میایا
بیساری نمی میترسه تو وام زده شده مردم مالم من نیست دیگه توانای سر و مال بیخ زیاد شده اینجا.
همین ترس و نگرانی از شعله ور شدن دوباره جنگ نه تنها باعث کندی روند برگشت بیجا شده ها در این محیط شده، بلکه سبب قحطی نیروی کار و خشک ماندن زمین ها نیز شده است. همین حالا در بغلان مرکزی وقت جمع‌آوری مزارع گندم و بذر شالی است، ولی نه گندمی درو می شود و نه شالی کشت، زیرا از ترس جنگ هیچ کارگر یا مزدورکار اینجا نمی آید و اگر هم پیدا شود به قیمت چندین برابر از نرخ کار در ساحات امن. دگروال عبداللطیف رئیس ارکان لوای دوم قول اردوی شاهین و یکی از فرماندهان جنگ در ولسوالی بغلان مرکزی که از شکست طالبان در این ولسوالی سخن میگوید به این باور است که به زودی همه مشکلات امنیتی در ساحات مفتوحه بغلان مرکزی حل و زمینه زندگی آرام برای همه مردم فراهم میگردد. او میگوید دشمن با دادن تلفات زیاد شکست خورده و دیگر تاب مقابله با نیروهای امنیتی و ناامن سازی منطقه را ندارند.
نیروهای امنیتی افغان تانستن در طی دو روزی گذشته تمام قرا و قصبات از دست رفته را پاکسازی بکنن. تصفیه و تلاشی ما جریان داره. دشمن تلفات سنگینی را در یک دو روز دید، بخصوص دین روز هم اینا به تعدادی 9 نفر تلفات داشتن و تعداد دیگه ایش که من ساحه را ترک کردن و تا ساحه 100% در کنترل نیروهای امنیتی افغان. ما تلاش میکنیم که عملیات ابشالای انکشاف بدیم و دشمن به طور کل از این ساحه نابود
بشه. قمندان جنگ در بغلان مرکزی میگوید تمامی ساحات را که سال قبل از دست داده بودند دوباره تصرف کردند و تلاش دارند تا قسمت‌های دیگری در غرب بغلان مرکزی که سالها قبل در کنترل طالبان بود را نیز تصفیه و زمینه صلح و آرامش در آن مناطق را هم مساعد نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس گذاریم. مشران و جرگه افغانستان میگوید اعضای کابینه حکومت حق انتقاد از کارکردهای حکومت را ندارند. هیئت اداری این جرگه به روز یک شنبه در نشست عمومی مشران و جرگه تاکید کرد که داشتن عضویت یک حزب از سوی وزیر برحال کابینه نقض قانون اساسی افغانستان است. این واکنش مشران و جرگه پس از آن است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که در عین حال حزب جمعیت اسلامی را نیز رهبری میکند به روز شنبه حکومت را متهم کرد که در عملی کردن وعده هایش کوتاهی نموده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
انتقاد وزیر امور خارجه افغانستان از ناکارایی های حکومت در دو سال گذشته واکنش های جدی را در مشران جرگه افغانستان برانگیخته است. اعضای این جرگه می گویند انتقاد های روز شنبه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه بر حکومت نقض قانون اساسی افغانستان است. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که رهبری نشست عمومی روز یک شنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت تاکید کرد که رئیس جمهور باید اعضای کابینه و دیگر مسئولان حکومتی را که عضویت احزاب سیاسی رو دارند مورد بازپرس قرار دهد.
اگر هر کسی که است باید رئیس جمهور تصمیم بگیره، اگر وزیر صاحب خارجه است یا دیگر وزرا است، دیگر اعضای کابینه است، والی صاحبای ما هستند، باید برخورد یکسان با ایشان صورت بگیره و مطابق ماده های قانون اساسی برخورد خود داشته باشند، نه یکی از یک حزب یا احزاب پشتیبانی خود والی صاحب ما یا وزیر ما داشته باشند.
این که آیا ریاست جمهوری افغانستان در برابر انتقاد های
های اعضای کابینه و دیگر مسئولان حکومتی چه واکنشی دارد؟ ریاست جمهوری در این باره از اظهار نظر خودداری کرد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان که رهبری حزب جمعیت اسلامی را نیز دارد، در گردهمایی که روز شنبه از سوی این حزب در کابل برگزار شده بود، حکومت را در پیوند به عملی نکردن وعده‌هایش در دو سال گذشته مورد انتقاد قرار داد. وی تاکید کرد که برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز در ناکارایی‌های حکومت دخیل هستند. با این همه مولوی محمد منصف یکی دیگر از اعضای مشران جرگه میگوید در ماده 80 قانون اساسی آمده است که هیچ عضو کابینه در زمان داشتن سمت وزارت از مقامش برای ملحوظات سمتی، مذهبی، قومی و حزبی استفاده کرده نمیتواند. وی تاکید میکند که رئیس جمهور باید وزیران کابینه را از این ماده قانون اساسی آگاه سازد.
قانون اساسی ما شما یه صراحت داره، ماده 80 مش وزرا نمیتوانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند. و مطابق از این رئیس جمهور خودی از این مسئولیت دارد. یکی از وظایف شمی است که حمایت از قانون اساسی است. وزرای خود بخواه برای از اونها این ماده قانون اساسی را بخونه براشان. تشکیل احزاب کار خوب است، از این همه ما شما حمایت میکنیم، ولی قانون اساسی باید نقض نشود.
جمعیت اسلامی که صلاح الدین ربانی ریاست آن را بر عهده دارد، پیش از این گفته بود حکومت وحدت ملی باید بعد تمامی تعهداتش عمل کند. اکنون اعضای مشران جرگه میگویند وزیر امور خارجه که رهبری این حزب را دارد، برای رعایت قانون اساسی کشور باید یا از این حزب کنارگیری کند و یا هم از کرسی وزارت خارجه افغانستان.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم با نظیفه محبوبی.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید روی برخی مسائل میان این حزب و حکومت افغانستان توافق نشده است. محمد حکیم حکیم معاون این حزب در صحبت با رادیو آزادی میگوید موضوع تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مسائل عمده است که تا کنون بر آن توافق نشده است. حکومت افغانستان ادعای تازه وزیر دفاع پاکستان را در پیوند با آنچه این کشور حمایت هند از تحریک طالبان در افغانستان بر علیه خاک خودش گفته است رد می کند. پلیس پاکستان می گوید سه عضو القاعده را در جریان یک درگیری در شهر بندر کراچی پس از آن کشتند که این ستن بر مخفیگاه آنان هجوم بردند. مقامات میگویند این یورش پلیس در یک منطقه شهر کراچی به نام گلشن بنیر رخ داده است. حکومت جدید ترکیه که از سوی یکی از وفاداران رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تشکیل شد، به آسانی رأی اعتماد پارلمان این کشور را به دست آورده است. UNHCR یا کمیشنری عادی سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید خطر آن میرود که در چند روز گذشته بیش از 700 پناهجو در جریان سفرشان به اروپا در بحیره مدیترانه در آبهای جنوب ایتالیا غرق شده باشند. محمد آلوش رئیس مذاکره کننده گروه عمده اپوزیسیون سوریه استعفا داده است. علت این تصمیم ناکامی گفتگوهای صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد خوانده شده است. با یک محکمه نظامی مصر 8 تن را که ادعا می شود اعضای حزب اخوان المسلمین اند به اتهام فعالیت های تروریستی به مرگ محکوم کرده است. به اساس حکم دیروز محکمه 12 تن به حبس ابد و 1 تن از 6 تا 15 سال زندان محکوم شده است.
11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند، اما پیش از آن برخی مطالب خبری را دنبال می کنیم. از روز ملی زبان پشتو به روز یکشنبه از سوی دهاتن از فعالان سیاسی و اعضای جامعه مدنی در کابل تجلیل شد. آنها از حکومت خواستند تا برای غنامندی این زبان مراکز ترجمه و تحقیق را ایجاد کند. به گفته آنها از چندین دهه به این سو مناطق پشتون نشین در آتش جنگ می سوزد و نیاز است تا برای بهبود وضعیت این مناطق کارهای بیشتر انجام شوند. تمیم اخگر از کابل جزئیات می دهد.
شماری از فعالین سیاسی جامعه مدنی، نویسندگان و محققین زبان پشتو از حکومت، بزرگان قومی پشتون و سایر اقوام افغانستان خواستند تا با مبارزه مشترک مناطق پشتون نشین را از جنگ نجات دهند. آنان که شمارشان به ده ها تن می رسید، این مطلب را روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز ملی پشتو در کابل ابراز کردند. آنان می گویند که شبکه‌های استخباراتی بیگانه و گروه‌های توریستی از 14 به این سو از مناطق پشتون‌ها بهره برده و برای عملی ساختن اهداف مناطق پشتون نشین را از نعمات اقتصادی، فرهنگی، تعلیمی، صحی و غیره دور نگه داشته است. خیرالله شنواری، یکی از سخنرانان این نشست، میگوید اکنون وقتش رسیده تا به این مناطق توجه صورت گیرد و دیگر قربانی جنگ ها نشوند.
د پختنو لمړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته
مشکل اولی پشتون ها جنگ روان است. اگر این جنگ در خاک پشتون ها ادامه یابد و پشتون ها نافهمیده در آن کشته میشوند، پس پشتون هیچ وقت روز خوب را نخواهد دید. مردم اقوام مختلف بیایید دست به دست هم داده یک سازمان را علیه جنگ ایجاد کنیم تا مناطق پشتون نشین از جنگ رهایی یابند.
آنان همچنان گفتند که از چندین دهه به این طرف عدم توجه حکومت به مناطق پشتون نشین مناطق آنان از پیشرفت های علمی، اقتصادی و فرهنگی عقب مانده است. با گفته اشتراک کننده ها، فقر و بیکاری یکی از مشکلات دیگری است که پشتون ها با آن دچار بوده و مخالفین مسلح نیز تلاش میکنند تا از این مجبوری مردم نفع بردارند. ضیاءالحق امرخیل، رئیس شورای ملی ثبات، از نویسندگان و سیاسیون خواست تا در فعالیت های فرهنگی و سیاسیشان مناطق پشتون نشین را به علم و سیاست تشویق کنند.
یود مهمترین و قشر تخص مدنی فعالان دی لکوانان دی
نیاز است تا فعالان مدنی و نویسندگان به زبان پشتو بنویسند تا این زبان تقویت شود. حکومت مراکز تحقیقاتی را برای آن ایجاد کند. از نویسندگان می خواهم که بیایید این بار سیاست بازی کنیم و حق را از باطل جدا سازیم. بیایید خوب بنویسید و این ملت بزرگ را خوب معرفی کنید.
رازی داستر ملت خوب معرفی کنید.
پشتو در کنار دری یکی از زبانهای رسمی افغانستان است و اخیراً وارد سیستم ترجمه گوگل شبکه جهانی اینترنت نیز شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد از غرق شدن صدها پناهجو در چند روز گذشته در بحیره مدیترانه خبر داده است. این اداره میگوید بیم آن میرود که در 5 روز گذشته بیش از 700 مهاجر در 3 حادثه جداگانه در آبهای مدیترانه غرق شده باشند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
UNHCR یا اداره امور مهاجرین ملل متحد میگوید خطر آن می رود که در چند روز گذشته بیش از 700 پناهجو در جریان سفرشان به اروپا در بحیره مدیترانه در آبهای ایتالیا غرق شده باشند. کارلوتا سامی، سخنگوی UNHCR، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است حدود 100 نفر بعد از آن لادرک شدند که کشتی حاملشان به روز چهارشنبه در آبهای جنوب ایتالیا غرق شد. 550 تن دیگر از اثر غرق شدن یک کشتی دیگر ناپدیدند که صبح روز پنجشنبه غرق شد. این کشتی یک روز قبل از آن از بندر غربی سبراتای لیبیا با 670 سرنشین حرکت کرده بود. این کشتی ماشین نداشت و با یک کشتی دیگر قاچاقبران وصل بود و غرق شد. حدود 25 تن از این حادثه نجات یافته با کشتی قبلی آب بازی کردند. 79 تن دیگر نجات داده شدند و 15 جسد بعد از این حادثه یافت شدند. در سومین حادثه به روز جمعه 845 تن از ویرانه های یک کشتی غرق شده یافت شدند و چندین تن دیگر لادرکند. جزایر جنوبی ایتالیا اهداف عمده برای رسیدن کشتی های قاچاقبران اند که هر هفته مهاجرین را از لیبیا انتقال می دهند. این مهاجرین که اکثر آنها از کشورهای جنگ زده یا شرق میانه می باشند، خواهان رسیدن به کشورهای اروپای غربی اند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما همین قدر بود در برنامه حاضر. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش، با دنبال آن مربای مرچ.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. من ایلیا صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، برنامه ورزشی این هفته را به فعالیت‌های ورزشی رسانه‌ها اختصاص داده‌ایم. در گزارش ورزشی این هفته خواهید شنید که فدراسیون خبرنگاران ورزشی عرض اندام نموده است و در مصاحبه ورزشی این هفته با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در مورد جام دوستی رسانه‌ها و دیگر مسائل خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. نخستین فدراسیون خبرنگاران ورزشی روز یکشنبه در کابل افتتاح شد. در این مراسم بر علاوه خبرنگاران ورزشی 7 زون افغانستان، برخی ورزشکاران نیز اشتراک کرده بودند. در عین حال ریاست جمهوری نیز از فدراسیون خبرنگاران ورزشی حمایت خود را اعلام نموده، آن را یک اقدام خوب دانسته است. در این مورد گزارش را با هم یک جا مشنویم. فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان میگوید هدف اصلی این فدراسیون بهبود بخشیدن به گزارش دهی ورزشی، به وقت رساندن معلومات ورزشی به مردم و حل مشکلات خبرنگاران ورزشی است. این فدراسیون که در 7 زون این کشور 120 خبرنگار ورزشی عضویت آن را دارد، روز یکشنبه در کابل موجودیتش را اعلام نمود. سائر زلان رئیس این فدراسیون در مورد میگوید
برای شریک ساختن تجارب خبرنگارای ما میخواهیم که ورکشاپ های بین المللی داشته باشیم، خبرنگارای خارجی را به افغانستان دعوت کنیم و خبرنگار افغان که قبلا هم ما در یک سال گذشته 6 سفر داشته به کشورهای خارجی و خبرنگارا را روان کردیم با خاطر شریک ساختن تجارب.
هرچند برای دفاع از خبرنگاران شماره از نهادهای دیگر نیز در افغانستان کار میکنند، اما برخی خبرنگاران میگویند که این نهادها طور لازم در این زمینه کار نکرده اند. در اولین جلسه فدراسیون خبرنگاران ورزشی به شمول خبرنگاران زونها، تعدادی از مقامات حکومتی نیز اشتراک داشتند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری پیام رئیس جمهور را در این جلسه به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
ورزشی ژورنالیسم د خبریالی د مهمی سنگ پتوګه د ټولنې لپاره
ژورنالیسم ورزشی به عنوان یک بخش مهم خبرنگاری اهمیت زیادی برای جامعه دارد. در پیروزی کشور ما یقینا ژورنالیسم ورزشی تاثیر چشمگیری داشته است.
در این حال امجد عزیز ملک سکرتر جنرال فدراسیون خبرنگاران ورزشی آسیا میگوید که خبرنگاران ورزشی باید در پیشرفت بخش خود تلاش ورزند و دور از مسائل سیاسی فعالیت کنند.
برای ما لازم است که برای پیشرفت ژورنالیسم ورزشی در مناطق خود کار کنیم. برای خبرنگاران ورزشی لازم نیست که در سیاست اتحادیه های سپورتی و فدراسیون های ورزشی داخل شوند.
در این نشست انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایه و شماره از ورزشکاران نیز اشتراک داشتند. آقای محمد خان گفت دولت مکلفیت دارد تا برای خبرنگاران فضای سالم کاری را مهیا سازد. بله شنوندگان عزیز، فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان عرض و اندام نموده و بعد از این تازه ترین، جالب ترین و بهترین گزارش های ورزشی را خواهید شنید. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته. قسمی که شما خبر دارید، مسابقات جام دوستی رسانه ها از 24 ثور برا انداخته شد و روز شنبه 8 جوزا به پایان رسید. تیم کابل میدیا مقام اول، افغان ژورنالستان مقام سوم و تیم رادیو آزادی مقام سوم را در این مسابقات به دست آورد. در مصاحبه ورزشی این هفته نظر عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان را در مورد این مسابقات میشنویم و بعداً به سوی مسابقات تیم انکشافی افغانستان با تیم حبیب بانک پاکستان و تیم ملی خواهید شنید.
ما شما میفهمیم میدیا یا مطبوعات است که برای ورزشکارای ما شما جلوه میته. اگر می مطبوعات نمی بود امروز تیم ملی ما شما کسا نمیشناخت. یک اقدام نیک است، انشالله اول عزیز راهنده ما کوشش میکنه مالی خود تورنمنت به پایان رسید. اکثریت مطبوعات یا میدیا ده اشتراک نداشت یا خبر نداشت، راهنده کوشش میکنم انشالله اول عزیز امبساط ولایت، امبساط مرکز با هم. هر اون مطبوعات اگر در کرکت همکاری کرده باشه یا نکرده باشه، چو علاقه ای داشته باشه چی در تورنمنت اشتراک کنه، چون تورنمنت به بال تنیس بال بود، راهنده کوشش میکنن چی بارت بال یک بازی علمی و پرفشنل برای ازیا برابندازیم. یعنی ما میتونیم چه بین از همین مطبوعات هم از همین تیما بعضی ورزشکارا رو به دوست بیارم چې وو استعداد زیر دسته باشه، چې امرای تیم نو زیر سن 19 سال یک جای شوه یا تیم اعلی برای خود جای پیدا کنه. این بسیار یک اقدام نیک است، ما یې تشویق میکنم، سپورت میکنم. واقعا هر کس که به تپ و تلاش باشه چې ما شما چی رقم میتنیم چې به ورزش خود نه تنها برای کرکت با هم ورزش ما شما همکاری کنیم، یک جای کنیم. همین مطبوعات ما شما است که واره جلوه میته، واره درخشش میته. ان شاء الله ولادی ما همکاری میکنیم در آینده. معلم
به طرف تورنمنت HBL میریم. تیم HBL تیم حبیب بانک پاکستان آمدن به ایجا و تمرین مسابقات انجام دادن و قسمت خبر داریم تیم افغانستان توانست که سریز تست مچ برنده شوه. حال تورنمنت به کجا رسیده و ونده مچ های از اینا به کدام روزها و چه وقت خلاص میشه مسابقات؟
تشکر. اول خود تبریکی میگم به تمام ملت افغانستان، خصوصا به مطبوعات عزیز خود، چه واقعا ما و شما تانستیم چه بازی چه روزه یا تقریبا نیمه چه هم افغانستان برنده شوه. دفعه اول اداره کرکت بورد افغانستان به این توانست چه همون بازیکنه بین ملی یا بازیکنه تست کرکتران یه را دعوت کنه در افغانستان، اینجا امرای تیم افغانستان به نام تیم بازسازی افغانستان یک تیم ساخته شد. چه دو بچه زیر سی 19 سال بچه تیم الف در اوجه داده بود، البته تیم ملی افغانستان هم نبود. هیچ ویل یک تیم است که تقریبا در این تیم با بازی چه روزه هم 5 بازیکن تیم ملی پاکستان در او ساتری میکرد، یعنی او سیریز افغانستان بود، برنده شد. علی بازی یک روزه جریان داره، این معلوم نمیشه چی سیریز کی میبره کی نمیبره، خود چند 4 مسابقات است، یک روزه یا 5 واره ببینیم چی مثلا کی برنده میشه. واقعا یک دستاورد کلان است، یک میسج برای شورای بین المللی کرکت است، اداره کرکت بورد افغانستان علی توانایی ازیرا داره که از بازیکنای اینترنشنال دعوت کنه به افغانستان امرای ازیا بازی کنه. در آینده ما کوشش میکنم تا که ما عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت به دست میارم، ما کوشش میکنم چې دیگه تیم را به افغانستان دعوت کنیم امرای ازیا مسابقات بکنه.
و به عنوان آخرین سوال فزی صاحب، که قرار است تیم ملی افغانستان به سلسله مسابقات بر طرف انگلستان بره، تمرینات از اینا به کجا رسیده و اینا چه وقت به طرف انگلستان حرکت میکنن؟
تشکر. همی بازی چه روزه که تیر شد، بازی یک روزه ادامه داره. بین یزی هم بازی کنه هست چی دمی تیم ملی انتخاب شده انشالله العزیز مای جولای 2016 یا سفر میکنه به کشور انگلستان. از انگلستان پس برلین میه، 5 مسابقه یک روزه امرای ایرلند داره، 2 مسابقه امرای اسکاتلند داره، البته یک روزه یک مسابقه چه خیلی مهم است و مسابقه چه روزه است امرای کشور هالند و هم در هالند برگزار میشه. نو تمرینات یزا پاوکولاده علی است، امویزه انگلستان هم با تمام 25 بازیکن به دست آوردیم. انشالله اول عزیز به وقتی پیشترم برای شما گفتن چی در ماه جولای یا از کشور افغانستان از این کشور انگلستان میشه، اونجا می یک داد 2000 روز تمرینات داره، بعد از پاس در کشور هالند می هم مسابقه که بخیر به پایان رسید. باز از افغانستان میزبانی مسابقات البته در هندوستان میکنه، کشور هالند اونجا می 5 مسابقه یک روزه بین المللی داریم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز و خوب و نازنین و قندول مربای مارچ. اینه دیگه نوبت نشر برنامه ما باز رسید و ما با یک مربای مرچ تند و تیز آمدیم که دانتانه هم شیرین کنیم و هم تند. اما طور بدون آشیروی رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع یک پارچه تمثیلی رو مشنویم که به تاویزای سرچپه رابطه داره. مشنوید؟
Thank you.
نوزم تو را ده دفعه گفتیم وقتی که خانه اومدم نان تیار باشه. توی یک دقب نمیفهمی چه قسم برات بگوی آمه؟
دستم بند بود غفار جان، تا کالا را ششتم خمیر کردم، ظرفا را ششتم ناوق شد. حالا دیگه خیر است، اصاب خرابی نکو، این دسترخوان اول میکنم. جایم دم کردیم، نانم تیار است، یک کم درد ده بقراری بخو.
اوفی برنج است که تو پخته کردی، نامت هم زن موندی، فقط که دل سرشویه بخوری. آشپزی ریاد چه وقت تو میگیری؟ چه وقت بگو اصاب مر تو خراب کردی؟
چرا چی گفت شده؟ کجا میری؟
من رفتم در کدام هتل نان میخورم. ای بابا دست تو، دل آدم خوش است که ای زن دارم، ای نزن.
خو خور جان، خی غفارت بد دماغی میکنه؟
آه به خدا، بسیار بد خلقی میکنه، ایران موندیم که چطور کنم.
رای نزن، من بد خلقیشه برات گم میکنم. گم
چطور گم میکنی؟ تو کجا و شوهر من کجا؟
اینه من اینی تاویز پیگی، ایره از یک تاویز نویسی بسیار مشهور گرفتیم. شوار ما آمد بد خلقی میکرد، اینمی تاویز جورش کرد. آله بره گشته بره.
ایره چی کنم؟
ایره بگی در بالای دروازه بند کو که از زیرش تیر شوه. همی که تیر شد اونه نرم و ملایم میشه، امرایت خوب میشه، فهمیدی؟ وقت باز میفهمی که شوی چیست و موی چیست.
خدا خیرت بده خور جان، دلم جمع باشه دیگه.
هیچ، من میگم تشویش نکو.
اوزان چی شدی؟ در کدام خانه گم هستی؟
تو باش که زمزیر تاویز خطیر شوه، حتما عصبانیتش گم میشه. چی میگی؟ نه داخل خانه هستم.
اوزان ای تایر بایز کل مکی پنچر کده، چیز بگنی؟
من چی خبر دارم، خوشحال تو صبح دونمو بیرون استاده بود، دیگه حتما شب هفتو زدش.
ایچی چی میگی؟ هفتو کی بود اوزان؟ اوام خواهر بود، باوش هستی یا نی؟
خو اولادای تا بگو که من دیگه چی خبر دارم وی؟
یای خیلی که من اولادار خودموش کنم، تو را برای چی گرفتیم؟ تو را برای چی گرفتیم؟ همی تو برای چیستی در خانه؟
اقه قال مقال نکو، من خود نوکرت نیستم.
آها من میگم فکرتا بگی چیز خراب نشه، تو میگی که نوکرت نیستم. حال من نشانت میتم که نوکر است یا بادا. حالا دیگه ببینم که باد با اسکیل ناق بره که خانه را سر چپه میکنم یا نی.
زیاگل جان، ما بگی تاویز بگی در گرفتر، من از این تیر از این رقم تاویز بیخی من تیر.
الا چرا چی شده مادر تور بگن؟ خیرت خواست چی کده؟
پیش از او که از تاویز گل بگیرم شوهرم سرم تنها غال مغال میکرد، اما همی که تاویز برم دادی این حالت بام کرد.
وی من غلط کردیم، ای خود تاویز های سرچپه است، من باید تاویز لط کرده را برد میدادم که او سرچپه میشد که همراهید میربانی و محبت میکرد. تو باش تو اینه من اینی تاویز لط کرده نبیگی.
الو الو مرا تیر حالی تاویز درازده نشد و او خوار که یک دفعه مرا نکشه.
شنوندگان عزیز، اگر به یاد داشته باشین هفته گذشته شهر کابل مکمل کانتینر کاری شده بود و راه رفت و آمد برای مردم بند شده بود. به مناسبت امی روز شاعران و قلم به پایان گرامی و نیمچه شاعران در دالان مربای مرد جمع شدند و یک مشاعره کانتینری را برگزار کردند که در این قسمت برنامه آماده نشر است. بشنوین.
علاقمندان عزیز و شاعران و نیمچه شاعران گرامی به دالان مربای مرچ خوش آمده. مشاعره امروزی ما به مناسبت سیاست کانتینری است که در سال 2016 سیاستمداران چیره دست کشور کشف کردند. و این سیاست یکی از موثرترین سیاست‌های قرن نامگذاری کرده. در مشاعره ما شاعران عزیز ما شعر می‌سرایند که در او شعر از کانتینر نام گرفته شده. شعری که کانتینر نداره در این مشاعره مشروعیت نداره. خب عزیزای دل، شما را به انتظار نمیمانیم و مشاعره را شروع میکنیم. بخیر، مشاعره را با یک دو بیتی آغاز میکنیم و بعد از این دو بیتی به نوبت هر کدامتان پیش ما یک بیاین و شعرتان را بخونین. بیا یار جان که کانتینر فروشی، بیا یار جان که کانتینر فروشی، سر مردم همه یک سر فروشی. بیا مو سیاست کانتینری را نه افغانی که با دلار فروشی. حال دیگه به نوبت بیاین و شیرتون را بخونین.
سلام سلام، این دو بیتیره که میخوانم از مجموعه رابندان است که انقریب زیر چاپ است. با کابل جان سفر کن ای برادر، با کابل جان سفر کن ای برادر، با رابندان نظر کن ای برادر. سرک ها بند شده از کانتینر ها، از این و غین هزار کن ای برادر.
عجب کار شده. بشه
ببخشید با اجازهتان دوستان، من اونمو روزی که کانتینر بازی بود تمام راه را کانتینر کاری کرده بودن، ایران مانده بودم که از کدام راه وظیفه برم.
بیچاره
مدیر دفتر بام گفته بود که اگر غیر حاضر شدید 3 روز کسر ماشتون میکنم. و من از درد دل سرودم. بله
بفرمایید.
مرا در کوچه ها تو مانده کردی. بله
خراب نشی،
کانتینر مانده و خود خنده کردی. ندانستی تو راز گفتگو را، ندانستی تو راز گفتگو را، خود رسوا ملک شرمنده کردی.
تشکر. مثل دو بیتی خودت ما هم یک دو بیتی سرودیم که امرای دو بیتی شما هم وزن و هم قافیت.
این رقابت سالم.
خدا بادا مرا تو پسته کردی، با کانتینر سرک را بسته کردی.
بشک بشک
دروغایت فراموشم نمیشه. مرا با این دروغا خسته کردی.
با
اجازه تان، من اصلا شاعر نیستم.
وی کیستی؟
چون امروز روز بسیار سرگردان شدم، دلم زیاد درد کرد، این دو بیتی را سرودم. الا کابل شدی شهر دورنگی، همیشه با رابندان تو و جنگی. شبی که کانتینر ماندن به فرق، با جان آهن با دل تو همچو سنگی.
و
عرض حرمت، من چنار گلخان نام دارم، مامور ریاست اوراق هستم.
میشناسیم؟
بسیار خوب است، بفرمایید.
من امروز به دفتر رسیده نتونستم، هر چی که کوشش کردم از سر پای مرق سر زد، غیر حاضر شدم. به او خاطر زورم داد یک دو بیتی خوب ناب جور کردیم که نمشنوین دوباره شهر کابل.
چند روز غیر حاضر شدیم مامور جان؟
به کابل چشم مردم مشکوبار است، در سرک کانتینر ها به شمار است. یکی ده پشت کانتینر با فریاد، دیگه کلکش دبینی زرد زاره. دیگه یادگار میمونه.
بله بله. نه دیگه برای ما هم اجازه بده که نوبت ماست دیگه. ما دیگه به اجازه بده که گرد من یک دوبای دیگه که سرودیم که اینه قسمت. تشکر تشکر. رابندان آقای تلخو شیرین است. در جاده کانتینر ها در کمین است. به پشت کانتینر ها گشت و بنهاد که کار عین و غین آخر همین است.
بشک بشک با احساس خوندی. بشک خاله بشک.
بسیار تشکر.
شاعران و نیمچه شاعران گرامی تشکر از این که آمدن و این مشاعره کانتینری را به آخر رسانیدین. از تمامتان خواهش میشه که در بیرون دفتر ما یک غرفه کانتینری است، همتان پیشمو غرفه برین تا یک عکس یادگاری بگیرین. عکس کانتینری.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
رادیو آزادی.